بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 42 صفحه 13 و ظاهر انه لا یشترط فی المسح عدم تحقق اقل القصد. بحث در مسح رجلین داشتیم. آخرین مسئله که در جلسه قبل گفته شد این بود که در باره پا سه تا احتمال هست. یکی این که شسته شود به غسل کثیر، یکی این که شسته شود به غسل قلیل که این غسل قلیل هم نوعی مسح به حساب بیاد، سوم این که فقط مسح شود به طوری که آب بر او ظاهر نشود، نه آب از او جریان پیدا کند چنانچه در غسل کثیر هست و نه آب بر روی او ظاهر شود چنانچه در غسل قلیل هست، بلکه فقط معلوم شود که این قسمت از پا با قسمت خشک فرق دارد، مثل روغن مالی کردن که چیزی از روغن روی بدن باقی نمیمونه ولی بدن با بدن خشک فرق میکنه بعد از روغن مالی. این سه تا احتمال ما در مورد پا داریم که قصد با قصد کثیر شسته بشه یا با غسل قلیل شسته بشه یا به تدریجی سلام علیکم مسح بشه یا اینکه فقط مسح بشه به طوری که نه غسل کثیر داشته باشه نه غسل قلیل. این که غسل کثیر کافی باشه این رو ما نفی میکنیم، معتقدیم که غسل کثیر در باره پا کافی نیست. این که مسح کافی باشه اینو اثبات میکنیم، معتقدیم که مسح در باره پا کافیست. در باره مسحی که به صورت غسل قلیل باشه اختلاف داریم، الان بحث داریم که آیا این هم کافیست یا کافی نیست. یعنی آیا ما موظفیم که مسحمون رو طوری بکشیم که غسل قلیل نشه، یا حتی اگر به صورت غسل قلیل هم در آمد مشکل نداره. به عبارت دیگر مسح ما مشروط است به اینکه قصد کثیر نباشد. آیا مشروط هم هست به اینکه قصد قلیل نباشد یا چنین شرطی در بارش نیست؟ الان بحث ما اینه. می فرماید مشروط نیست، مشروط نیست به اینکه قصد قلیل نباشد، بنابراین اگر قصد قلیل هم بود اشکالی ندارد و این چنین مسحی کافی است. بر این مطلب و بر این عدم اشتراط دلیل قابل میکنند. یک دلیل دفع توهم کسانی است که این شرط رو اعتبار کردند. شاید هم نتونیم این دفع توهم رو دلیل حساب کنیم، اگر هم دلیل حساب کردیم اشکالی نداره. بعضی ها گفتن باید قصد قلیل نشود به این دلیل، ما داریم دلیلشون رو رد میکنیم. دلیل اونها این است که مسح خدا مقابل قتل قرار داده، پس ما باید عمل اونطور انجام بدیم که به قتل منتهی نشه و الا مقابله رعایت نشده. خداوند بعض اعضا رو فرموده قتل، بعض اعضا رو فرموده مسح. اگر در اون بعض اعضایی که مسح فرموده قتل کافی بود مقابله نمینداخت، همه رو میگفت بشود. از این که یکی رو گفته بشور یکی رو گفته مسح کنید معلوم میشه که قصد مقابل مسحه و ما اونجایی که مسحه نباید قصد کنیم، اونجایی هم که قصده نباید مسح کنیم، مقابل این اختصار داره. و این مقابله اختصار میکند که قصد مسح رو طوری بکشیم که به حد قصد قلیل نرسه. این دلیل این هاست که مقابله در آیه واجب شده، یعنی تذکر داده شده و مقابله هم به این حاصل می شود که مسح رو در حد مسح بودن انجام بدیم و نذاریم به حد قصد برسه. پس این مسح رو در حد مسح بودن انجام دادن چه مقتضای مقابل است لازم، این نظر بعضی هست. ما این نظر رو می خواهم رد کنیم که رد کردن این نظر شاید بتونه دلیل بر عدم اشتراط به حساب بیاد، چون ما داریم اشتراطی که اینا گفتن نفی میکنیم. پس شاید اینو دلیل بگیریم بر عدم اشتراک. ممکن هم هستش که بگیم دلیل بر عدم اشتراک نیست، بلکه داریم کلام اونها رو رد میکنیم. حالا این مهم نیست که دفع اشکال اونها باشد یا استدلالی بر مرام خودمون باشد. این بعدن ازش میخوام استفاده کنم از این تردیدی که میاره. ایشون جواب میدن، میگن که مقابله در اینجا از طریق دیگر هم حاصل میشود، از سه طریق دیگر مقابله حاصل میشه، بنابراین ما موظف نیستیم مقابله رو اینطور که شما گفتید رعایت کنیم. شما گفتید مقابله به این صورت است که نسل طوری انجام بدیم که به حد قصد نرسیم، به این ترتیب مقابله رو تصویر کردید. ما مقابله رو سه جور دیگه میتونیم تصویر کنیم. خب ممکنه مقابله‌ای که در اینجا تذکر داده شده با یکی از این سه تا امتثال بشه، احتیاجی به اینی که شما گفتید نباشه. پس وقتی ما سه راه دیگه برای رعایت مقابله داریم، نمیتونید بگید این راه واجبه، چون ممکنه راه های دیگه واجب باشه. بله مقابله در آیه اعتبار شده، ولی ما این مقابله معتبر رو از سه راه دیگه میتونیم تأمین کنیم. لزومی نداره که حتما از این راهی که شما گفتین تأمین کنیم. اون سه راه دیگه چیست؟ یه راه مقابله با نیت، یعنی من در وقتی که دارم قصد میکنم نیت قصد دارم، در وقتی که محض میکنم نیت محض دارم، ولو این عملم به قصد منتهی بشه، ولی نیتا من دارم محض میکنم. ولو حالا آب دستم اتفاقا زیاده و تبدیل بشه به قصد، اینجا اشکالی نداره، به خاطر اینکه من مقابله رو با نیت درست کردم، در یکی نیت قصد کردم، در یکی نیت نصد کردم، و این در نیت من مقابله رعایت شد. اینه بله یک راه برای رعایت مقابله. راه دوم برای رعایت مقابله این است، مقابله درسته که طرفه نیست، ولی ما اگر در یک طرف عمل رو طوری انجام بدیم که با طرف دیگه خلط نشه، مقابله صدق میکنه. لازم نیست از هر دو طرف عمل طوری انجام بدیم که خلط نشه. ما در طرف قصد کاری میکنیم که محض نشه. حالا در طرف محض اگر قصد شد عیبی نداره، باز بالاخره مقابله رعایت شده، چون در طرف قصد ما این مقابله رعایت کرده و همین کار است. پس مقابله این است که ما نذاریم یک طرف با طرف دیگه خلط بشه. اگه هر دو با هم خلط شدن مقابله از نه رفته، اما اگر یکی با دیگری خلط نشد، از یک طرف مقابله رعایت شد، بالاخره رعایت شد. ما در قصد مقابله رعایت میکنیم، نمیداریم به حد محض برسه، ولی عیبی نداره که در محض مقابله رعایت نکنیم، بداریم به حد قصد برسه. اینم دو بیان که برای رعایت مقابله گفته شد. بیان سوم، بعضی از اقسام قصد در نصر نمیاریم، در قصد اصلا نصر نمیاریم، در نصر هم بعض افراد قصد نمیاریم. این میشه مقابله. بعض افراد قصد مثل قصد به درک که چند دفعه دست میکشیم، یا بالاخره یه باری چقدر دست میکشیم تا آب برسه، در نصر این کارا نمیاریم. دستمالیدن اینها نیست، کشیدن اینها دستمالیدن نیست. پس بعض افراد قصد رو در مس انجام نمیدیم، قصد کسی نمی کنیم، قصد با درک نمی کنیم و امثال ذالک. قصد با تخلیل مثلا نمی کنیم، اگر روی پامون موی هست موها رو این بر اون بر نمی کنیم. بالاخره اون که بعضی هاشه یا همه شو در قصد رعایت می کنیم، در اینجا رعایت نمی کنیم. توجه شدید که در طرف قصد مقابله رعایت میشه و مس نفع میشه، در طرف مس هم مقابله رعایت میشه، نه کاملا قصد نفع بشه، بلکه بعض افراد قصد نفع میشه و همین کافی. پس توجه شد که سه جور ما میتونیم مقابله رعایت کنیم. این نحوه چهارم که شما گفتید لازم رعایت دیگه نمیشه. این جوابی سوی شد. حالا اینو میتونید جواب اشکال، جواب دلیل خصم قرار بدید، میتونید دلیل خودمون قرار بدید، دیگه مهم نیست. ظاهرش اینه که جواب دلیل خاص قرار بدید بهتر از اینه که دلیل برای خودمون قرار بدید. حالا از این مطلبی که اصلا میخوام استفاده کنم، بعدا میرسیم استفاده میکنم. صفحه 42 هستیم، صفحه 13. و ظاهر این است که شرط نمیشود در مصر این که اقل القصد محقق نشود. یعنی قصد قلیل محقق نشد، بلکه اگر قصد قلیل محقق شد اشکالی پیش نمیاد. از یک قد یکون الماغ مقابله، عرض کردم جواب استدلال خصم، زیرا اون مقابلهی که در آیه اعتبار شده که مقابله بین قسل و مسحه، یکون یعنی تحقق پیدا میکنه، نه از این طریق که شما گفتید بلکه از طریق اعتبار نیت، یعنی به اعتبار نیت. اونجا که قسل میکنیم نیت قسل داریم، اونجا که مسح میکنیم نیت مسح داریم، بین دوتا نیت ها مقابله است و همین کافیه. ولو عملمون در اونجایی که مسح میکنیم منتهی به قسل باشه، مقابله رو بین دو نیت میندازیم نه مقابله رو بین دو عمل، اینو میشه کافی. این جواب اولی که ما از خصم میگیم. جواب دوم، او به اعتبار عدم جواز المصرف المقصود، یعنی میگیم که در طرف مقصود مصرف کافی نیست و معتبر نیست، در طرف ممسوح اگر قصد شد عیبی نداره، که مقابله رو به این صورت رعایت میکنیم که در طرف قصد نمیذاریم به مصرف منتهی بشه، در طرف مصرف کاری نداریم، چه به قصد منتهی شود چه نشود میگیم اشکالی نداره، چون مقابله از طرف قصد درست شد. او به اعتبار عدم جواز مصرف المقصود، یعنی در مقصود مصرف جایز نمیدونیم، به همین اندازه مقابله درست میشه. البته یه مقدار تسامح داره چون مقابله طرفینیه، اگرچه آیه طرفین بیان نکرده، اگر کلمه مقابله بود، اگر کلمه مقابله بود در مقابله باید طرفین مقابله هم قرار بگیرن، نمیشد اکتفا کنیم به مقابل قرار بگیرن یک طرف، ولی در آیه کلمه مقابله نیست، چون کلمه مقابله نیست اکتفا به یک طرف اشکال نداره. پس تسامحی که در این جواب دوم به نظر میرسه در واقع تسامح واردی نیست، یعنی میشه نفیش شد و گفتش که در این جواب دوم تسامح نیست. بله، اگر کلمه مقابله در آیه آمده بود این جواب دوم تسامح میشد، اما چون کلمه مقابله در آیه نیامده این جواب دوم تسامح نیست. اگر کلمه مقابله میامد ما باید مقابله رو رعایت میکردیم، مقابله طرفی نیست باید رعایت میکردیم، ولی چون کلمه مقابله نیامده دیگه رعایت طرفین لازم نیست، رعایت مفارقت یک طرف کافی است. او به اعتبار جواب سومه، یعنی راه حل راه رعایت مقابله است، راه سوم رعایته. او به اعتبار بعض افراد القصر، یعنی در مصر بعض افراد قصر رو منتفی میکنیم، مثل اینکه در مصر اعتبار میکنیم عدم الدرک را، پس بعض افراد قصر را در مصر نفی میکنیم و تمام افراد مصر را هم در قصر نفی میکنیم و این میشه مقابله طرفینی. این جواب سوم را حل سوم. او یعنی رعایت مقابله به این است که اعتبار کنیم بعض افراد قصر را، یعنی اعتبار کنیم نفی بعض افراد قصر را، یا اعتبار کنیم که بعض افراد قصر در مصر اشکال ندارن بعض دیگه اشکال دارن، مثل عدم و درک. از این که گفته عدم و درک نشون میده که اونجا عدم و تقدیر بگیریم خوبه. او به اعتبار عدم بعض افراد قصر مثل عدم درک، که عدم درک رو اعتبار می کنیم در مصر، یکی از راه‌های قصر قصر با درکه، این رو میگیم در مصر نباشد، یا یکی از افراد قصر قصر کثیره، این رو میگیم در مصر نباشد. پس در قصر مصر رو به طور کلی نفی می کنیم، در مصر هم بعض افراد قصر رو نفی می کنیم، مقابله درست میشه. این عبارت او به اعتبار بعض افراد قصر مثل عدم درک بسیار عبارت مجملی است، به طوری که ازش به سختی مطلب فهمیده میشه. من الان توضیحش دادم، ولی همینطوری بدون توضیح میبینید مطلب سنگینه. این عبارت رو مرحوم کاظمی در مسالک الافهام آورده منتها یه مقدار محذوفاتش رو ظاهر کرده، خیلی عبارت روان شده. من عبارت مسالک رو میخونم: او به اعتبار عدم جواز بعض افراد قسل فل ممسوح کل قسل مشتمل علد دل که و نحوهی. ببینید عبارت خیلی روانه، کاملا مطلب رو تفهیم میکنه، مطلب همون نیست که از خارج هست شد. خب لصدق الاسم المذکور واو نداره، نداریم و لصدق داریم، لصدق. این لصدق رو دلیل چی میگیریم؟ دلیل به اعتبار بعض افراد بگیریم یا دلیل لایشترت بگیریم؟ اگر واو داشت میگفتیم از قد یکون المقابله یک دلیل برای عدم اشتراک، ولی صدق الاسم المذکور دلیل دوم، ولی لزوم تأخیر البیان دلیل سوم، ولی انه تکلیف شاق و منفی دلیل چهارم. اینطور عمل میشه. ولی واو نداره، واو نداره، یا باید دلیل بگیریدش برای همین جملات قبل، یا دلیل بگیرید برای لایشترت دلیل اول. وقتی اگر دلیل اول گرفتید از یکون المقابله چی میشه؟ این از یکون المقابله رو دیگه نباید دلیل قرار بدیم، دفع دلیل خصم باید قرار بدیم. اون تردیدی که میکردن برای همین بود که اینجا روشن بشه که لصدق با ما دلیل دوم بگیریم یا دلیل اول بگیریم. ظاهرش اینه که دلیل اوله. از یکون المقابله دلیل اول نیست، دفع دلیل خصمه، همونطور که عرض کردم. پس لصدق و دلیل اول میگیریم، للزوم و دلیل دوم میگیریم، لعنه و تصدیق و شک و دلیل سوم میگیریم. چرا لایشترت در مس عدم و تحقق اقل القصد؟ بسه دلیل، دلیل اول اینه که بر اون مسی که مشتمل بر اقل القصد نیز لغتا و عرفا مس صدق میکنه و آیه از ما مس رو خواسته، پس ما باید مستاق مس رو بیاریم ولو در یه جا مشتمل بر قصد غریب باشه، اونجا هم لغتا و عرفا صدق مس میکنه. پس اگر ما مسح چنینی بکشیم به آیه عمل کردیم و کافی. این دلیل اول که لصدق المسح بر اون مسحی که مشتمل بر قصد غلیل است. لصدق الاسم المذکور فی الکتاب و سنت و الاجماع، اون اسمی که در کتاب و سنت و اجماع ذکر شده مسح، این صدق میکند لغتن و عرفن. لغتن و عرفن غیر مذکور نیست، غیر صدقه، یعنی به لحاظ لغت هم صدق میکنه، به لحاظ عرف هم صدق میکنه. مسحی که در این کتاب و سنت و اجماع ذکر شده بر این مسح همراه با قصد قلیل نیست صدق میکنه. پس مسح با همراه با قصد قلیل کافی شمرده میشه. این دلیل هم. دلیل دوم، آیه مسح کافی قرار داده و وظیفه قرار داد. اگر مسح با قصد قلیل جمع نمی شد، یعنی مراد مسح خاص بود، مسح فاقد قصد قلیل بود و آیه اون مراد رو بیان نمی کرد، با اینکه در مقام بیان بود اخلال به بیان کرده بود در وقت حاجت، و اخلال به بیان در وقت حاجت قبیح است، پس باید گفت که در آیه اتفاق نیفتاده، یعنی مطلق مسح کافی است. چون اگر مطلق مسح کافی نبود، مسح خاص کافی بود، باید بود خصوصیت مسح بیان بشه، چون مورد حاجته، بالاخره تکلیف رو گفته که مردم عمل کنن، پس مورد حاجته. اگر فرد خاصی مرادش بود، باید اون فرد رو تبیین کنه و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میامد. حالا که بیان نکرده معلوم میشه فرد خاص مرادش نیست. پس هم مسح معمولی کافیست، هم مسح همراه با قصد قلیل کافیست. ولی لزوم تأخیر بیان، یعنی اگر شرط میشد در مسح که به حد اقل القصد نرسد، لازم میامد که بیان از وقت حاجت تأخیر میفتاد. لو کان مرادن، اگر این شرط مراد بود و بیان نمی شد، اگر شرط مراد بود و بیان نمیشد، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میمد. ولی جمله این ربل جمله تتمه لصدق الاسم المذکور فی الکتاب لغتن و عرفن. خب آیا تتمه جایز است که بعد از دلیل دوم ذکر بشه؟ خب دلیل اول شما ناقص کشتیم، تتمه شو ذکر نکردید، رفتیم دلیل دوم آوردید، بعد که دلیل دوم تموم شد تتمه دلیل اول بود. این مشکلی تو عبارت پیدا میشه. الان داریم تتمه دلیل اول میگیم بعد از ذکر دلیل دوم. از این تتمه که ذکر شده چشم میکنیم که ایشون دلیل دوم رو با دلیل اول مخلوط کرده و یکی قرار داده. در بیانی هم که من کردم روشن شد که دلیل دوم از دلیل اول کمک میگیره. ببینید دلیل دوم اینه که اگر مراد اون مسئله خاص بود باید بیان میشد و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میامد. خب ممکنه کسی بگه که مسئله صدق میکند فقط بر همون مسئله خاصی که مراد است، دیگه شامل مسئله که همراه حد اقل قصد بشود نمیشه، بنابراین اصلا مس شامل اون مورد نمیشد که خداوند در وقت بیان بخواد اون مورد رو اخراج کنه. احتیاج به اخراج نداشت چون مس شامل اون موردی که همراه قصد قلیله اصلا نمیشد. وقت اگر این طور کسی اشکال کنه جواب بدیم نه، مس لغتن و عرفن شامل مس معمولی میشود، شامل مسح همراه با قصد قلیل می شود، چون عرفن و لغتن این مسح شامل هر دو فرد می شود. اگر خدا یک فرد اراده کرده بود و بیان نمی کرد تأخیر بیان از وقت حاجت می. پس توجه کنید دلیل دوم در وقتی تمام می شود که دلیل اول اشراف کنید، یعنی صدق مسح بر دو فرد رو قبول کنید. پس این دلیل دوم چیزی جدای از دلیل اول نیست، میشه گفت همون دلیل اول است که داره به صورتی دیگه بیان میشه. بنابراین اگر ما در بالجمله تتمه دلیل اول گفتیم، یه اجنبی رو بین تتمه و اصل فاصله نشد، بنابراین کار درست شد. و بالجمله این بالجمله دوباره داره تکرار میکنه همون دلیل اول رو، یعنی داره تکرار میکنه صدق مسح رو بر هم مسح معمولی هم مسح همراه با اصل قلیل، یعنی ثابت میکند که در لغت و در عرف برای مس دو فرد داریم. و به جمله شکی نیست در این که مس صدق میکند با مس و دلت البلل، یعنی تری کم باشد، به طوری کم باشد که نگوید گفته نشود که انلهو خسرو، که این مس خسرو. گاهی اینقدر رطوبت زیاده که از پای ما این رطوبت میشه که خب این معلوم قصده، ولی به حدی بلل کم باشد که لا یقال انهو قصد قصد مصر در این حال صفت می کند و این تحقق با این مصر اقل القصد المتعارف اندهم، ولو قصد متعارف اندهم حد اقلش اندهم یعنی اندالعف، اگر حد اقلش حاصل شود و محقق شود بازم مصر صفت می کند. خب دلیل اول تمام شد، دلیل دوم حالا میتونیم بگیم دلیل سوم، چون اصلا دو دلیل آوردیم، اگر چه دلیل دوم وابسته به دلیل اول بود، ولی حالا میتونیم دلیل سوم بگیم. دلیل سوم این است که این شرط رعایتش حرجیست و مشقت دارد، حرج و مشقت در تکالیف نفع شدن، پس ما لازم نیست کاری رو که حرجی باشد یا مشتمل بر مشقت شدید باشد انجام بدیم. ما اگر بخوام مسئل رو بکشیم اونطوری که هیچ رطوبتی و هیچ آبی حتی ذره‌ای روی پامون نیسته، این کار سنگینی و سختیه. بالاخره دستمون بعد از اینکه مسئل سر رو کشیدیم و کار تموم شد ممکنه یه مقدار آب اضافه داشته باشه، وقتی ما رو پا بکشیم یه خورده این آب روی پا بیسته. ما باید صبر کنیم تا این آب کم بشه، بعد مس رو بکشیم. خب شاید یه خورده صبرمون بیشتر شد، این مس کفاف نداد تا آخر کشیده نشد، دو مرتبه وضو و دستن بشه. نمیتونیم تنظیم کنیم طوری دست رطوبت دست رو تنظیم کنیم که وقتی مسح کشیدیم مثل روغن مالی روی پا باشه. خب یه وقتی احتیال داره که یه خورده آب بیشتر بشه. ما اگر بخوایم صبر کنیم تا این آب درست تنظیم بشه که زیاد نیاد، یه وقتی ممکنه خب غافل بشیم یا تشخیص ندیم، بالاخره دستمون خوش بشه و مسمون تا چهره نرسه، مشکل اون طرفی پیش بیاد. بالاخره این حرجه که ما بخوایم صبر کنیم و تنظیم کنیم. تنظیم کردن کار مشکلیه. اگر بگیم ممکنه، میگیم مشکل. گاهی از اوقات هم غیر ممکنه. خب کار مشکل رو هم، کار حرجی رو هم از ما نخواستن. پس مسح فاقد قصد قلیل از ما نخواستن. بله، اگر ما مسح فاقد قصد قلیل کنیم خوبه، مطابق احتیاطه، ولی لازم نیست رعایت کنیم، چون رعایتش حرجیست. اینم دلیل دو. و لعنهو، ضمیر لعنهو به اشتراط برمیگرده که از لا یشترط فهمیده میشه. لعنه اشتراط تکلیف شاقه. این که مسح مشروط باشد به این که قصد قلیل نشود، این تکلیف شاق است. و تکلیف شاق هم در لسان شریعت منفی است، یعنی گفته لا حرج فی الاسلام. چرا تکلیف شاقه؟ شاق بودن اشتراط، منفی بودن رو بیان نمی کنه، چون روشنه بالاخره دلیل داریم که لا حرج فی الدین، اما شاق بودن رو بیان میکنه. فا این تحقق المسح، مسح بخواد محقق بشه با این قید، به طوری که یظهر البلل علی العذر و لم یوجد اقل القصد. این و لم یوجد اتو بر یظهره، حیث بسترش داخل میشه. مسح محقق بشود به این طور که بلل و رطوبت بر عضو یعنی پا ظاهر بشه ولی اقل القصد یافت نشه، مثل روغن مالی کردن که قصد صدق نمی کنه، مسح صدق می کنه. روغن رو اینقدر کم می مالیم که فقط معلوم میشه این قسمت پا از اون قسمت خشک پا ممتاز شده، همین اندازه، ولی چیزی رو پا از روغن نایستده. حالا بخواهیم ما مسح رو هم به همین صورت قرار بدیم، مشکلون. فعلا تحقق مسح به این حیثیتی که گفتیم مشکلون. وقتی مشکل شد میشه شاق، وقتی شاق شد منفی میشه. پس اشتراط در اینجا منفیست و اعتبار نشده. فقول شیخ زین الدین قدس سره، شیخ زین الدین این شهید ثانی، فی شرح شرایع بزالش متعلق به قوله، قول شهید ثانی بزالش یعنی به اشتراط و ایدون، ایشون قائل به اشتراط شده، گفته مسح رج باید به حدی باشد که به قصد قلیل نرسد. ایشون قائل به این شرط شده. مرحوم عقیل میفرمد فقول شیخ بزالک بعیدون، نه هم یمکن کنه و احبت، یعنی اشتراط احبت هست، ولی این که واجب و رعایه باشد اینو ما قبول نداریم. به این سه دلیل که گفتیم قبول نداریم، یا به این دو دلیل که گفتیم قبول نداریم. شرح شرایع که مرحوم شهید ثانی نوشته همون مسالک الافهامه که شرح بر شرایه و بسیار کتاب روانیه. اصلا شهید ثانی خوش قلم بوده، بسیار کتاب روانی نوشته. و خب کتاب وقتی روان باشه، اون سابقا اینطور بود که میگفتن نویسنده خیلی عمیق نیست، رضا کتابش اینطور نوشته. امروزه اینو نمیگم، امروزه ممکنه شخص عمیقی عبارت روان نوشته، هرچی عبارت روان تر باشه امروز پسندیده تره، ولی در گذشته هرچی عبارت مغلق بود پسندیده تر بود. به طوری که کسی کتابی نوشت از همین اندلسی ها، کتابی نوشت در فلسفه، کتابش در همون زمان خودش فرستادم تو کتابخونه، گذاشتن در کتابخونه بمونه و هیچ کی مطالعه نکنه. از بس سنگین نوشته بود، زحمت کشیده بود، سنگین نوشته بود، ولی این سنگینی باعث بی‌اعتبار شدن کتابش. بالاخره کتاب در حد سنگینی باید باشد که قابل حله. اونی که قابل حل نیست، خب انسان‌ها وقتشون صرفش نمی‌کنه. یعنی صابر در اصل به خاطر اینکه ذهن ورزش کنه کتاباشون رو سنگین می‌نوشتن. مرحوم شهید کتاب مسالک آسون نوشت، یه شایعاتی پیش آمد، بعد از شایعات خواست جبران شایعات کنه، شرح العمر نوشت. شرح العمر به نظر میرسه آسونه، خیلی کتاب سنگینه، حاشیه ها که زیاد داره، حاشیه هاش روشنش کرده، ضمیرها رو برگردوندن، مطلقه ها رو معنا کردن، مشار الیه ها رو تعیین کردن، مشکل حل شد. اصلا مشکل عبارتی در جواهر و در کتب دیگه که نگاه کنید همین ستاست. ضمیر معلوم نیست کجا برمیجنه، چند جا احتمال داره برمیجنه، مشار الیه معلوم نیست، کلمه مطلقه ها معلوم نیست چه اشاره اراده شده. این ستا مشکل تو عبارت درست میکنه، این ستا مشکل تو شرح لومه محشین حل کردن آدم به نظرش میشه سر... به نظرش میشه تو شرح لومه کتاب آسان، در اینکه کتاب سنگینه. یعنی در واقع جلوی اون شایعاتی که در مسالک برای شهید پیش آمد با شرح لومه گرفته شد. مسالک الافهام متعدده، یه مسالک الافهامی همین شرح شرایه که مرحوم شهید نوشته، این در فقه در آیات الاحکام نیست. یه مسئله کل افهامی است که من گاهی ازش نقل میکنم، در سه جلد چاپ شده که مرحوم کاظمی نوشته، اون در آیت الاحکام. مرحوم کاظمی همون فاضل جوادی است که شاگرد شیخ بهایی است و شرح خلاصه الرسال نوشته، همون شرح خلاصه الرسال که شاید جز بهترین شرحهایی است که در خلاصه الرسال نوشته، به دستور استاد شیخ بهایی هم نوشته. حالا من اینو دارم میگم، حتما جایی هم که گیر میشه از استاد میپرسیده، بالاخره استاد در اختیار شده دیگه، استاد کتاب خلاصه کلاسامو نوشته، ایشون هم داره شرح میزنه. این علمت من دارم عرض میکنم، ولی در تاریخ نوشته نشده که از شیخ سوالی کرده باشه. اون کتاب خلاصه کلاسامو شرح کرده و کتاب مسالک الافهام رو هم نوشته. مسالک الافهام ایشون مشتمل بر مطالبی است بیش از مطالبی که ما در ضبط البیان داریم میخونیم. یعنی تمام این مطالب زوجهال بیان رو داره من اضافته، ولی من اون انتخاب نکردم برای کلاس به خاطر اینکه که عبارتش روان بود، چون عبارت روان بود احتیاج به گفتن نداشت، خودتون میتونی مطالعه کنی. این چون عبارت سنگین بود من انتخابش کردم برای گفتن. البته باید با همین کتاب های دیگه حلش کرد، چند جال الفانی این اصلا به کل افهانی هستند. بله بله، فاضل جواد یکی بیشتر نیست. بله یه فاضل جواد داریم که معروف به فاضل جواد بودیم، محمد جواد کاظمی، چون در کاظمی متولد شده بهش میگن محمد جواد کاظمی، ولی بیشتر عمرش رو توی اصفهان گذرونده، شاید شیخ بهایی بوده. حتی بعضی هم میگن مطمئنش هم اصفهان، البته اختلافه، بعضی میگن مطمئنش اصفهان، بعضی میگن توی کاظمی رفته، ولی بالاخره بیشتر عمرش رو کاظمی بود، توی اصفهان گذرونده. ما از افعال وضو رو توضیح دادیم، از آیه افعال وضو رو استفاده کردیم، توضیح دادیم، تمام شد. حالا میخوام بیان کنیم که وضو وجوب مقدمی داره یا وجوب مستقل داره. آیا لسلات و انصال سلات واجب میشه یا اینکه همینطوری هم واجبه؟ به عبارت دیگه برای نماز واجب می شود یا مستحب می شود، یا برای کارهای دیگه واجب و مستحب می شود، یا نه همینطور خودش مستقلن واجب و مستحب، واجب یا مستحب. ثمره در اونجا ظاهر می شود که اگر واجب باشد للغیر، ما در وقت انجامش باید اون غیر رو در ذهن داشته می شود، بگیم وضو می گیریم برای فلان کار، حالا یا استحبابن یا وضو. اما اگر واجب مقدمی نباشد، واجب للغیر نباشد، خودش مستقلن واجب باشه یا مستقلن مستحب باشه، میتونیم بگیم وضو میگیریم غربت الله، دیگه قایت رو قصد نکن. نوعاً وضو رو واجب للغیر دونستن و لذا نیت قایت رو اعتبار کردن. دلیلشونم همینه، اذا قمتم الى الصلاة فقصدو، یعنی شرط خدا ذکر کرده، اذا قمتم الى الصلاة فقصدو، نفر میده همینطوری اقصد و وجوه کن رایدی مشروطش کرده و اذا قمتم به صلاة. و اون وقت بعد روایات داریم تواف هم مثل صلاة، پس اذا قمتم به تواف باز بازم فقصدو. روایات دیگه داریم فلانکار مستحبه با وجوه انجام بیره، پس اذا قمتم به فلانکار باز فقصدو. با روایات دیگه اون قایت های دیگر هم زمینه میکنیم به صلات، ولی بالاخره از آیه در میاد که وضو خودش واجب نیست، خودش مستحب نیست، برای قایت واجب میشه، برای صلات هم صلات زالش واجب میشه. اما قصد چی؟ در قصد گفته به این کنتم جنوبن فتحرو، آیه رو ملاحظه کنید، و این کنتم جنوبن فتحرو، این ان کنتم جنوبن اصول از چی میگیر؟ اگه عرض کردیم بر ازا قمتم، ما قبل ازا قمتم برش داخل میشه، خود ازا قمتم دیگه برش داخل نمیشه، تو قانون اصیله که معطوف علیه بر معطوف وارد نمیشه، ما قبل معطوف علیه بر معطوف وارد میشه. پس عبارت اینطور میشه: یا ایها الذین آمنوا ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، و بعد دوباره یا ایها الذین آمنوا ان کنتم جنبا فتحروا، دیگه ازا قمتم نداره، اگر جنوب بودید فتحروا، که غایت ذکر نمی کنید، از اینجا استفاده می کنید که قصد خود به خود مستحب است یا خود به خود واجب، بدون غایت لازم نیست غایتی داشته باشه. پس در صورتی که ان کنتم جنبا را عطف بر ازا قمتم بگیریم، از این آیه استفاده می شود که غسل جنابت مستحب است یا واجب است، بدون اینکه غایتی اتفاق بیفتد، بدون اینکه بخوام نماز بخونم، بدون اینکه بخوام کار دیگری که مشروط به طهارت انجام بدیم، خود غسل مستحب میشه. و اینم فتوای اکثر فقهاست که خود غسل مستحب بشه، لذا میگن لازم نیست حتی در وقتی که نماز واجب شده لازم نیست غسل جنابت رو با نیت نماز انجام بدیم. همینطور میگیم میتونیم بگیم غسل جنابت میکنیم قربت الله، حتی میگن اگر وقت تن شد و وظیفه تیمم پیدا کردید ولی اسیان کردید و تیمم نکردید، وقتی که غسل کنید، خب این غسلتون اگر برای نماز باشد باطل، اگه برای قایت یه قصد کنید باطله. اینجا قصد قایت نکنید، بگید قصد قصد میکنم قربتن الله، که قصد درست باشه، ولو معصیت کردید و قایت رو که باید با تیمم انجام میدادیم انجام ندیدیم، ولی قصد یه درسته. چرا؟ چون قصد مشروط به این نیست که نیت شود برای قایتی، بلکه کافیست که نیت شود قربتن الله، اینطوری نتیجه گرفته شده. اگر ما خصوصا برای نماز واجب بدونیم دیگه نمیتونیم نیت قربت الله بکنیم، ولی نوعاً شاید هم بتونیم بگیم همه فتوا دادن که خصوص خود به خود مستحبه یا خود به خود واجبه، البته واجبشو بعید بریم کسی گفته باشه، خود به خود مستحبه، بنابراین میتوانیم قصد قربت الله کنیم، قصد قایت نکنیم. این دستورتی بود که ما این کنتون جنوبن رو از بگیریم بر ازا قمتون. اما ممکنه شما یک شرطی رو در آیه تقدیر بگیرید، بعد این این کنتون جنوبن رو بر اون شرط مقدر عرض کنید. آیه اینطور میشه: یا ایها الذین آمنوا ازا قمتم الی الصلاة این کنتم محتسین فاغسلوا وجوهکم و این کنتم جنوبن فتحروا، که بعد از ازا قمتم الی الصلاة یه شرطی تقدیم بگیریم و این ان کنتم جنبا رو بر اون شرط عطف کنیم، بگیم ازا قمتم الی الصلاة اگر محدثید فاغسلوا، اگر جنوبید فتطهروا. خب اگه اینطور باشه ازا قمتم الی الصلاة بر هر دو داخل میشه، هم بر ان کنتم محدثینی که وظیفه وضو پیدا میشه میکند، هم بر این کنتون جنوبنی که وظیفه غسل پیدا میکنه، هر دو مشروط میشن به ازا قمتم الی الصلاة، و ازا قمتم الی الصلاة میشه غایت هم برای صلاة هم برای غسل، و غسل دیگه همینطوری مستحب نمیشه، همینطوری واجب نمیشود، بلکه للغیر مستحب میشود یا واجب کل وضو مثل وضو میشه. پس این دومی اگر هم ظهور داشته باشه احتیاج به تقدیر دارد و تقدیر خلاف اصل، ولو از جهالت بفرمایید ظهورش هم بیشتره مشکل تقدیر داره، ولی اولی دیگه مشکل تقدیر نداره. بالاخره این دوتا احتمال در اینجا هست، لذا در مورد قصد ما الان نمیتونیم حکم قطعی بدیم، دو جور حکم میدیم: یکی این که خود به خود مستحب باشد، یکی این که للغیر مستحب یا واجب باشد. این که خود به خود مستحب یا واجب باشد با اخباری تایید میکنیم، اینم که للغیر مستحب یا واجب باشد اونم با اخباری تایید میکنیم، یعنی بالاخره سعی میکنیم هر دو کفه ترازو رو یه جوری متعادل قرار بدیم. در خود آیه هر دو محتمله، در مؤیدها هم هر دو مؤید دارن. بنابراین خیلی نمیتونیم بگیم این ترجیح داره بر اون. و ظاهر و اذا قمتم این است که وضو واجب است لغیر خودش، که اون غیر صلات است. مثلا ضمیر هیه برمیگرده به غیر، ولو غیر مذکره که ولو غیر که مرجع است مذکره، ولی چون خبر مؤنث بوده ما ضمیر رو به اعتبار خبر مؤنث آوردیم، چون میدونید که ضمیر اگر مرجعی برگردد و خبری داشته باشد هم میتونیم ما رعایت کنیم اون مرجع رو، هم میتونیم رعایت کنیم خبر رو، و رعایت خبر گفتن بهتره. و یه صلات مثلا اون غیر فقط صلات نیست، به عنوان مثال صلات ذکر و الا وضو برای خیلی کارها لازم است یا مستحب است. و این کنتم جنوبن اصل بر اذا قمتم، یعنی کلمه ظاهر بر سرش در میاد. نمیخوام بگم تو آیه قرآن اصل بر این اذا قمتم، تو این عبارت مرموم محقق اصل بر اذا قمتم، تو آیه که عرض کردیم اختلاف رو. تو این عبارت محقق اصل بر اذا قمتم، لذا ظاهری که بر سر اذا قمتم در آمده بود بر سر این کنتم جنوبن در میاد. اینطور میشه و ظاهر و اذا قمتم کذا، و ظاهر و این کنتم جنوبن فتحرو کون القسل واجبن لنفسه. کون القسل واجبن لنفسه خبر است برای ظاهری که ما تقدیر میگیریم قبل از این کنتم جنوبن فتحرو. فتحرو رو به عنوان یه جمله معترضه تفسیر میکنه ای فختصر. بعد که این جمله تموم شد خبر رو میاره، پس ظاهر و این کنتم جنوبن فتحرو میشه مبتدا، کون القسل واجبن لنفسه میشه خبر. چرا ظاهر این کنتم جنوبن این است که قسل واجب لنفسه و واجب لغیره نیست؟ لأن ظاهر این است که این کنتم جنوبن فتحرو عطف باشد بر قول خداوند اذا قمتم، و فتقدیره یعنی فتقدیر قول خداوند این می شود یا ایها الذین آمنوا این کنتم جنوبن فتحرو، دیگه اذا قمتم نمیاد، چون اذا قمتم معطوفه، معطوف علیه، و معطوف علیه جو معطوف تکرار نمیشه، ما قبل معطوف علیه جو معطوف تکرار میشه، ما قبل معطوف علیه هم یا ایها الذین آمنوا که ما داریم جو معطوف تکرارش میکنیم. خب این در آیه احتمال اول، احتمال دوم بعدن ذکر کنیم، از الا ان یقال که در پاراگراف بعدی میاد ما احتمال دوم ذکر کنیم. حالا احتمال اول میخوام تاییدش کنم. احتمال اول این بود که قسل واجب لنفسه باشد و یدل علیه الاخبار، ضمیر علیه به کون القسل واجب لنفسه برمیگرده، به اون کون برمیگرده، دلالت میکند بر اینکه قسل واجب لنفسه باشد اخبار ایزن، یعنی همونطور که این ات در آیه دلالت کرد اخبار هم دلالت میکنه، مثل ازلتق الختانون و جبل قصد، یعنی اگر جنابت حاصل شد قصد ها واجبه، نه اگر خواستی نماز بخونی قصد واجبه. و یتفرد علیه، علیه با زمینش و همون کنون قصد واجبه لنفسه برمیگرده، متفرده برای وجوب استقلالی قصد هست صحت و نیت وجوب قصد لمن لم یجب علیه مشروطون به. مشروطون به یک کلمه است، یعنی الذی اشترط بالقصد، الذی اشترط بالقصد قرآن خوندن، نماز خوندن، طواف کردن، ورود در مسجد و امثال ذلک، اینا مشروط به قصد هستند که انجامشون متوقف بر اینه که قصد جنابت انجام شده باشه. حالا اگر بر انسانی که جناب است مشروطون بهی واقع نشه، واجب نشده باشه، یعنی نمازی واجب نشده، طوافی واجب نشده، باز میتواند نیت کند وجوب قصد را قربتن الله، لازم نیست حتما سعی کند تا مشروطون بهی بر او واجب شود. و یتفرع علیه یعنی بر این که قوس واجب لنفسه است متفرع می شود، این که صحیح است نیت کند وجوب قوس را، نیت وجوب قوس صحیح است برای کسی که بر او واجب نشده مشروط بالقوس، یعنی عملی که مشروط بالقوس. این یه دلیل بود، یه بیان بود، یه فرع بود بر این که کون القسل واجب لنفسه. فرع دوم، فرع دوم اینه که در فرع اول گفتیم لازم نیست مشروط علیهی واقع شود، بلکه قسل بدون مشروط علیه هم جا دارد. در فرع دوم میگیم بر فرضی مشروطون به واقع شده باشد، لازم نیست صبر کنیم تا وقت مشروطون علیه زیر شود، بلکه اول وقت هم میتونیم غسل انجام بدیم. مثلا فرض کنیم که نماز ظهر واجب شده، شخصی جنوبه، خب این وقتش وسیعه تا نزدیک غروب، لازم نیست که صبر کند تا مشروطون به زیر شود، میتواند در همون سعه وقت قصدش انجام بگیر. و علا تقدیر وجوب اون مشروطون به، و علا تقدیر وجوبهی لغیره هیزن، بر فرضی که این خود واجب لغیره باشد و اون غیر وسیع باشد، لیسه به مزیقین، این خود واجب مزیق نیست بلکه موسع است. این مطلب دیگه میگه، غیر از اونی که من هستم، اون مطلبی که هستم درست بود، مطلبی که شون میگه چیز دیگه است. میگه بر فرض که قسط ما واجب غیر بدونیم، باز این قسط و مزیق نمیشه با حدوس اون غیر، با وقوع اون غیر، بلکه با مزیق شدن اون غیر مزیق میشه، نه اینکه با وجود اون غیر مزیق بشه، بلکه با وجود اون غیر این قصد واجب میشه و با تزیق اون غیر این قصد مزیق میشه. و علا تقدیر وجوب القصد لغیره ایزن، این وجوب مزیق نیست بلکه مبسطه. و این نمایه تزیق این قصد به تزیق مشروط به، یعنی اگر مشروط به زیر شد این هم زیغ میشه، وقت سر رهو به ذالک. این مطلب رو برای چی این کسش میکنه؟ با اینکه هنوز وارد بحث در اینکه قصد واجب لغیره باشد نشده، از الا ان یقال وارد این بحث میشه. احتمال اول این بود که قصد واجب لنفسه باشه، احتمال دوم که از الا ان یقال شروع میشه این است که قصد واجب لغیره باشه. هنوز بحثش در واجب لنفسه بودن این قصده. چرا این علا تقدیر وجوبهی لغیره رو داره تر میکنه؟ این علا تقدیر وجوبهی لغیره یه مطلب مستقله و به مستقل بودنش قابل توجهه، ولی در اینجا نباید مستقل قرار داده بشه، باید ازش استفاده بشه. بله یه مسئله مستقل نیست، به صورت یه مسئله مستقل میتواند تشکل، ولی در اینجا که داره بین احتمال واجب لنفسه بودن قصد و احتمال واجب لغیره بودن قصد تر میشه، باید یه ارتباطی با اینا داشته باشه و به این جهت تشکل بشه. ارتباطی که داره اینه که وجوب لغیری که برای قصد قائلی وجوبیست که موسعه و مزیق نیست. بعضی چیزا مثلا واجب بلغیرن و مزیق هم هستن، این از اون قبیل نیست. بر فرض واجب بلغیر قرارش بدید، باز یک شباهتی به واجب لنفسه داره و اون اینه که زیغ نمیشه برای واجب لنفسه، برای اون مشروط به، بلکه هنوز حالت سعه هست، همونطور که اگر واجب لنفسه بود سعه داشت، حالا که واجب لغیره بازم سعه داره. نظر مرحوم حقیق به این سعه داشتنه که هم در فرض واجب لنفسه بودن قصد این سعه بودن حاصله، هم در فرض واجب لغیره بودن قصد این سعه حاصله. به این جهت داره این مطلب رو اینجا طرح میکنه. الا ان یقال اشاره به احتمال دومی شرح کرده، که در احتمال دوم ما این کنتون جنوبن رو عطف بر ازا قمتون نمیگیریم، عطف بر یک شرط مقدر قرار میدیم و استفاده میکنیم که باز هم مثل وضوع واجب لغیره. الا ان یقال که انهو، یعنی این کنتون جنوبن فتحه رو عطف است بر این کنتم محتسین، در حالی که این کنتم محتسین محذوف است، یعنی تقدیر گرفته شده. چنه قیل اذا قمتم الى الصلاه ان کنتم محتسین توضؤوا و ان کنتم جنبا فاغتسلوا. ممکنه ما این احتمال رو بگیم، این احتمال دومه. در این صورت قصد می شود واجب لغیره. و یعیده و یعیده کون و باقی طهارات کذالک، باقی طهارات یعنی وضو و تیمم، کذالک هم یعنی واجب لغیره. البته اگر طهارات رو اعم بگیرید که شامل طهارت من الخبث هم بشه، اونم همینطوره. طهارت من الخبث واجب نفسی نیست، واجب للغیره. یعنی اگر خواستید کاری که مشروط به طهارت انجام بدهید، طهارت از خبث واجبه، ولی طهارت از خبث همینطوری واجب نیست. پس باقی طهارات یعنی باقی طهارات از حدث که وضو و تیممه، یا باقی طهارات یعنی مطلق طهارات، چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث، همه للغیرند، همه واجب للغیرند. خب چه عیبی داره که قسلم مثل باقی طهارات واجب للغیر باشه؟ بعد قرائنی و شواهدی بر واجب للغیر بودن قسل ذکر میکنن که این قرائن و شواهد رو انشالله باید در جلسه آینده توضیح بدیم.